الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الحكيم في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. البته ما امروز درس خودمون رو در حالی داره شروع میکنیم که واقعا کمال تأثر و تأثف هست در رابطه با این جریان تعرض به عطبات عالیات و عطاب مقدسه و تعرض به مقام روحانیت و شیعه و تشیع، بلکه نه تنها شیعه و تشیع به اساس اسلام، چون در واقع این حملاتی که واقع میشه اینها دل آدم از اینجا میسونه که ملت کفرن که در مقابل داره با اسلام میجنگه. اینها میخوان با این حرکتهاشون به حساب خودشون، البته به زعم و گمان خودشون، که اسلام را بکوبن و از بین ببرن، ولی اینا مسلم بزنن که خواب میبینن، چون خدا خودش حافظ اسلام، حافظ تشیع، حافظ روحانیت، وعده داده خدای تبارک و تعالی. خب اونها که خباستشان در حدیست که تشخیص این مسائل میدن، اونا برای منافع ملی خودشون دست به هر حرکتی میدن، حتی ملت خودشون را دوست ندارن. نخیال کنین حالا تنها ملت ما را از دیگه، حتی اون ملت بدبختی که زیر دست اینا هستند و اینها داره به کشته میشند و اینها نه دنیا دارن نه آخرت دارن، اون ابرقدرت های بدبخت، اون رئیس هاشون برای منافع خودشون، حتی اون ملت ها و سربازای خودشون هم داره به هلاکت میدن. حالا شاید خیلی از این سربازا باشن که واقعا نخوان و نتوانن. اینها دردی است که برای ما بشریت، که همیشه بشر برای که امیال نفسانی خودش رو کار بذاره دست حاضر میشه به هر اون جنایت دست بزنه. حالا چه کار تو خونه خودت میشه؟ حرکت کنه از اینجا و بیاد این زمین مقدس عراق رو بگیرد، یا فلسطین همینطور این جور دست به جنایت بزنه، خانه و زندگی اولاد و آشیانه و بیچاره‌ها، همه رو زن کوچیک بزرگ. از این شوخی نیست ها، چقدر بشر باید حالت سبوعیت، اصلا تعبیر به سبوعیت هم به نظر من کمه، چون هیچ حیوانی به این صورت نیست، واقعیت نیست. ولی خب البته تنها امید ما اینه که انشاءالله، امیدوارم دست قدرت حضرت احدیت که ما فوق همه قدرت هاست، ید الله فوق ایدیهم و القاهر فوق عباده، خدا انشاءالله با قهاریت خودش و قدرت توانایی خودش به حق محمد آل همین زودها و به همین زودیها قدرت کفر را نابود بفرماید. خدا به حق محمد آل محمد و آبروی این خانواده قسم میدیم، آبروی اسلام، آبروی شیعه، آبروی مرجعیت و روحانیت را خدا از شر دشمنان محفوظ بداره. حالا ما اونجا که اونجور گرفتاری داخلی هم گایلی ها میکنی، حرکت ها و یک فیلم ها و اینا که میدونید امروز یه خوراک دشمن ها شده و بازی شده است و اینا، از این ورن اینجا باید آدم جهد آدم یکی دوتا که نیست که، از اون طرف دشمن اینجا مشغول زدن و کوبیدن، از این ورن دشمن داخلی که رسا با دست خودمون گاهی نگاه میکنی بعضی حرکت ها رو میکنن که موهر مقام روحانیت و اهانت و اینا درده. حالا چه دایی هست که انسان این قشر محترم رو، حتی فیروز بود به نظرم بیاد دیروز از درد که برده تمام شدن رفتن بیرون، یعنی آقای کاغذ قلم آمده که آقا میخوام برای شما یه مصاحبه فلان رو بذاریم، برای چی؟ در رابطه با همین جریان مادولت و این آفرون به شما نظرتون چی؟ گفتم عجب، این چه سوالی شما داره میکنید؟ نظرتون چیه یعنی چی؟ اون در زمان رژیم طاغوت با اون همه کثافتکاری ها و دریدگی و حسرتی که داشتن در حرکات زشتشون نسبت به فجایع و اینا، باز نسبت به مقام شامخ روحانیت احترام قائل بودن، حتی این کاریکاتورها رو نمی‌دیدن روحانی را اصلا مطرح کرد، بلکه ندیدن حقیقتش بگم هیچ عبدا مثلا بیان کاریکاتور روحانی رو بکشن بسارتی بکنن در مقام شوخی، حتی اونایی که بزنگویی داشتن در روزنامه هاشون مثلا عبدا هیچ یک احترامی که همه اینها را یک سلسله افرادی بیرستن که رهبران دینی هستن یک کاری نده اون بدبخت هم میگه رژیم طاغوت آخونده به کار خود تو مشغول کنم من به کار خود میگه من یادمه دیگه خدا رحمت کنه امام بزرگوار این همه شما میگفتن اونا اگه ما کاری بینا ندهشون اونا هیچ کاری نمیشه به قول خودشون احترام هم میگشن برای ما اما خب ما یک اعضای در این رژیم عزیز مقدس رژیم نظام جمهوری که مال خودمونه شما ملت از خودمون هستی شما دیگه نباید دست به دیگران خارجی ها باشید و چهار تا حرفای اهانت آمیز روحانیت چون اساس احکام و دین مردم دست میاد اگه برای بشه این قشنم واقعا اهانت میشه و اعتبارش از دست داده بشه ما دین دیگه از کی میتونیم بگیریم خداییش دیگه مردم دینشون از کی باید داشت الا من بارا بند خدا دیروز به شما گفتم من کار به شخص و افراد ندارم و حالا فرض شخصی فرضن علیاذ بالله ثم علیاذ بالله در لباس ما خلاف داشت مثلا داریم این که ربط مسئله کلی نداره ما اساس روحانیت داریم میگیم اینا نباید دست خوش قرار بده حالا میگم یه واقعا مصیبت و از دست جالبه هم از اون تا خارجی ها اونجور ما رو متاثر ده داخلی هم جایی میگم بیبایی هیچی نگم بی چقدر غیبت ها تهمت ها کشمکش ها اون یکی میگه بله ایراد نداره اون میگه هیچ گفت اینا مسائلش آدم درسته افکار جامعه رو اصلا دوباره اینا ببره هیچ چه دستایی تو کاری برای این کارو خدا میده پشت پرده به هر تقدیر من سرشون در نیرم میدونم خود شما هم واقعا متأثر ما دیشب هم به زحمت اساسی مطالعه داشتیم میکردیم یا همینطوری گاهی فکر ما میرفت این مسائل ناراحت میشدیم خب دیگه تعرض به ساحت مقدس گنبد امیرالمومنین شده است و خب دیگه چی گذاشتن باقی هیچ مرزی باقی نذاشتن حالا چی بکنه آدم حقیقتش اینه که آدم چه باید کرد به جز اینکه ما بشینیم حالا اینجا فقط محکوم بودیم ولی چی کنیم باید بینیم حالا بزرگان در حوزه هستن شخصیت های بالاتر خب الحمدلله هستن افرادی که اشراف به قضا دارن اونها انشاءالله در این مسائل در حد امکانشان اقدامات خواهند کرد و می کنند ولی در این حال بنده این قبل از درس اشاره کردن انتظار دعای شما رو داشتن من یه جمله دو جمله دعا میکنم شما انشاءالله با اون نفس گرمتون آمین بگید شاید خداوند انشاءالله عنایتی کنه و موجب خذلان دشمنان ما بشه خدایا تو را به حق محمد و آل محمد قدرت آمریکا و اسرائیل رو نابود بکن خدایا به عزت زهرا و خاندانشون که خیلی محفوظ در خانه توست خدایا اسلام و شیعه و روحانیت را عزت مرحمت بفرما خدایا ملت فلسطین و عراق و افغانستان را بر آمریکا و اسرائیل پیروز بگردان خدایا تمام این نابسامانی های ما را به آمدن ولی الله اعظم و ظهورش سامان مرحمت بفرما بسم الله الرحمن الرحیم فرع دومی که میخواستم خدمتون اینجا عرض کنم فرع اول با دیروز راجع به ترتیب بود که اشاره کردم تسبیحات اربعه آیا درش ترتیب واجبه یا نه خب دیروز این پرونده را بحثیمش مختومش کردیم که به نظر ما ترتیب واجبه ولو به لحاظ اختلاف در مبنا باشه هر آقایی که در هر اختیاری کرد اون قسمت را ترتیب در اون مقدار واجب باشه که اینو ما لازم دونستیم گفتیم و بگیم شاید هم این جمله را اضافه کنید در پایان نوشتهاتون که البته صاحب جواهر هم اشاره کرده خدا رحمت ولی بنده تنها نمیگم صاحب جواهر هم اشاره کرده یه جمله مختصر اشاره کرده و بگیم شاید هم منظور اون علمه یعنی مرحوم اسکافی و مصنف ما در معتبر که فرمود ترتیب وجود نداره شاید به همین لحاظ گفته ترتیب وجود نداره یعنی حتما این تسبیحات اربعه باشه این میخواد بگه من نفس ترتیب از اصلی اقنیشه رو کندا یعنی که انمون این خصوص آزا که باید تسبیحات اربعه باشد و مرتبه این وجود نداره چرا؟ برای که چرا اصلا ممکنی کسی واجب تخییری قائل بشه و در واجب تخییر قرار این حقیقت مخصوصه دیگه بالخصوص تنها مراد نیمی جایی ممکنه این حقیقت باشه جایی ممکنه والحمدلله مثلا ولا اله الا الله اکبر باشه یا سبحان الله جایی دیگه چون قیفیت و نصوص مختلف بود دیگه ترکیب به این لحاظ اعتبار نداره یعنی ترکیب در حقیقت خاصه از این جهت اعتبار اما لا به معنی که ترتیب این اساسا اعتبار نداره حتی نسبت به اونی که نصوص متضمن باشه نه شاید این علمه این هم نقل ترتیب اساسی نمیخوان بکنن اصلا. البته این فرمایش صاحب جواهر حرف بعدی هم نیست، انصافا امکان داره حلش کنیم کلام این دو بزرگوار رو به این معنا بهرن دیگه این دو بزرگوار هم جز مخالفین ما نمیشه. شاید هم صاحب جواهر اولش گفت که لیل مشغول بل جمعی این به همین لحاظ به خواستی این محمله درست کنه یاد دیگه بس ما مخالفی در مسئله نداریم. خب الحمدلله این مسئله روشن شد که ترتیب بین ما برای تسلیات واجبه به همون کیفیت که اشاره کردم. میایم فرع دوم رو متعرض میشیم، اصانی من الفروق. بحثی که ما سابقا فروتر داشتیم، البته قبل از اینکه این بحث بنده های تسلیات شروع بود بحث جلوتر داشتیم که ما در رکعت 3 و 4 مخیریم بین الفاتحه و تسبیحات. در 3 و 4 میشه انسان فتحت الکتاب بکنه و میشه که تسبیحات باره. الان تو رسالان همین نوشتم که مخیر هستیم در این کار. این مثلا مسئله خوبیه که الان میخوام بتعریفش. انسان هم مسئله بدی نیست و جایی دیگه به درد میخوره، یعنی مسئله جامعه خوبه مخصوص اینجا. حالا این فرقی که میخوام عنوان کنید اینه که این تخمیه که شما دارید بین الفاتحه و تسبیح، خب قبل از شروع به احده ما خب بلا اشکال بنده مخیرم رکعت 3 و 4 رو یا فاتحه بکنم یا تسبیح برست حرفی. حالا اگر بنده یکی رو انتخاب کردم، درسته؟ یکی رو انتخاب کردم، پس رو انتخاب کردم فاتحه الکتاب رو، نصف فاتحه رو خواندم و همجور یک دفعه به فعل میترم افتاد که روش کنم با فاتحه چیه میرم تسبیحات میکنم، چون که تسبیحات افضله میخوام برم تسبیحات بکنم، ویل بدم برم تسبیحات بکنم. آیا سوال منی بعد از شروع فاتحه الکتاب مقدارش خواند بادم اختیار داره که اینو ویل کنه بره اون دیگری رو شروع کنه؟ آیا این تخمیر باقیه؟ این تخمیر که من اول داشتم ها، آیا این تخمیر حالا هم باقیه؟ پس الان وقتی میتونم الان این فاتحه رو ویل بدم و برم تسبیحات ببونم اینطوره؟ یا نه دیگه آقا، تخمیر تا زمانی که شروع نکردی دیگه، وقتی شروع کردی دیگه تخمیر تمام شد دیگه، وقتی شروع کردی تمام شد دیگه، حق نداری یه این وسط کار عدول کنید برید دوباره بند دیگر رو بگیرید. این سوالی که الان در فرع دومی اینه، حالا تخییر، این تخییری که من داشتم در واجب تخییری که که هر کنون ما انتخاب کن، این تخییر آیا باقی هست مشروع به احده ما املا یا به شروع دیگه تخییر از این میره؟ این سوال مسئله متاسفانه ذات قولین، ذات وجهین. مثل اینکه در مسئله ما دو قول داریم، خیلی فقها رو گردش کردم دیدم قائل بجورم. قول بر این است که بله بله تخییر باقیه، قول بر این که بله تخییر باقیه، همون دیدی من اولش تخییر داشتم الان هم تخییر دارم و لذا میخوایی زلش کنی را حتی برو قول دوباره شروع که به تصمیحات بودن. و این قول رو عزیزانی از بزرگان ما متقدن، مثلا مثل صاحب جواهر رحمت الله علیه این نظریه رو امضا فرمودن که فرمودن اشکالی نداره. مرحوم صاحب مصباح الفقیه حاج آقا رضا همدانی ایشون هم میگه به نظر من واقعی تقییر اشکالی عدود درش نیست، میشه عدود نیست. بعضی از ارباب حواشی و قربان مثل مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشون هم ظاهرا از کلماتشون برمیاد که اجازه فرمودن. حضرات دیگه هم هستن، یک دسته ای و جماعتی هستن از این که قائل به تخییرن و میگن ایرادی نداره. ولیکن اکی دیگر از فقها ها اجازه ندارن حضور رو و بگن حق ندارید برگردن. این دسته کم نیستن، خیلی هستن که اجازه عدول رو مرحمت نکردن. اونهایی که فتوا دادن به عدم جواز عدول مثل شیخون الاعظم الانصاری رحمت الله علیه، اون های انصاری بزرگ، نماد حق نداری برگردی، فتوا دادی. و عدم جواز الوجود. عده دیگری هم هستن از آیون که اونها فتوا مگر ندارن احتیاط وجودی کردن و عدم الوجود احتیاط واقع مثل مرحوم امام رحمت الله علیه. مرحوم امام فرموده احرق وجوبن عدم عدوله، نباید وجود کنه. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه احرق لا یفرح، این عدول نکنه. مرحوم آیت الله سید احمد خنساری یه احرق لا یفرح، این عدول نکنه. مرحوم آیت عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه یه الاحرق، این عدول نکنه. آقا جمال گلپایگانی خیلی هستن، من نگاه کردم دیدم قوه رو ماشاءالله. احوت وجودی و عدم عدول زیادن از جمله سیدین شریفن، سیدین عزیزین ما هم این ها احتیاط وجودی کردن که عدول نشه، یعنی مرحوم صاحب القوه و سید مرحوم اصحاب الحسن، این همه شون میسیم که اجازه نمیدن عدول رو. خب اگر اجازه داده نمیشه باید ببینیم چرا، به اونه که اجازه دادن برای چی، دلیلشون چیه، تا ببینیم نظر شما عزیزان چی میشه در جلسه درس ما. اول به بردازیم اونایی که متوسل شدن به جواز برمیدن میشه، تا بریم سراغ عدم جواز مثل مرحوم شهید و دیگران میشه بعدا متعرض میشن. اون دست از آلمی که متعرض جواز شدن مثلا صاحب جواهی خجارزه همه بود، صاحب جواهی میخواهمه به نظر من شب نرم قدوم جایزی. چرا؟ فرمودن به این که این که من قدور جایز میدونم نه از باب اطلاقات عدله است، که ببین این اطلاقات یه داره میگه این شعته سبخت، این شعته قرعت، و تو روایه دیگری داشت در اکه سه و چهار میگه این شعته قرعت، این شعته سبخت، میگه از رای اطلاق عدله نمیخواد جلو بیان، بگیم این اطلاق داره، میخواد قبل از شروع باشه، میخواد بعد از شروع باشه، که بیا دیگه خبونه، نه از این رو جلو نمیدن. چرا؟ میگه برای خودی که ظاهر این عدله اطلاقیت نداره، ظاهر این شیطه سبه و این شیطه غرطه ظهور نداره، در این شیطه اطلاق باشه باشه میخوایی اول باشه میخوایی شروع در، نه. چرا؟ باید ظهور این عدله انصافا در ابتداییه، ظهور این عدله که میگه این شیطه سبه و این شیطه غرطه ظهور سخیل ابتداییه، این اول هم شروع نکرده ظهور شدید. پس من نمیخوام از این عدله اینا بیام جلو، از این را بیام محکوم میشم، حق با اون آینه. پس چرا میایی؟ میگه ها بنده از راه استصحاب میام جلو، استصحاب حکم خاص که این یحکم علا حکم الان و این کان کتابیه. چی میخواد بگه صاحب جواهر؟ میگه ها ببین بابا من میخواد از رای استصحاب بیان جلو. استصحاب چی؟ استصحاب حکم خاص. ببین تخمیر دو فرق داره، تخمیر قبل از شروع، تخمیر بعد از شروع، درسته؟ این عام ماست. تخمیر یه مبینه که تا شروع نکرده را مخیرن یا این بگیرن یا اونجا، مبینه بعد از شروع کرده، این عام. این عامی کتابی را ما بیاییم با استصحاب تخصیص بزنیم، یعنی بگیم که آیا من قبل از این که شروع بکنم آیا من اختیار داشتم به این که یا این شروع کنم یا اون یا نداشتم؟ بله قبل از شروع محتاج بودم دیگه، اختیار داشتم. حالا بعد از شروع احد الامرین شک میکنم آیا بازم اختیار دارم یا ندارم؟ این میشه خاص دیگه، استصحاب میکنم حکم خاص را. و آقایان فرمودن استصحاب در حکم خاص مقدم علی عموم العام، استصحاب حکم خاص مقدم بر عموم عام، ولی این خاص اصل آن دلیله. بله اون دلیل یه کتابیه، این از کتابه، ولی این دلیل ما چیه؟ اصله، استثاب ما اصله. بله تو میار نره بیان بگیم حکم اصل در خاص یقدر علا حکم عموم الان، ولی این کتابیه باشه میخواییم. خیلی اگر برامشه استثاب بکنیم، پس نتیجه میشه بنده قبل از شروع به این سوره، قبل از شروع به تصویر مختار بودم، الانم بعد از شروع شک میکنم آیا اختیار باز باقیه یا نه، خطه استثاب میکنم برای تصویر رو. بنابراین نتیجه میشه پس ما الان میتونیم مدون کنیم اختیار سجا خودش هست، لب کن این رو بره شروع کن دوباره تصویر رو بخون ایراد نداره. استثاب در چی؟
در اعتقاد.
حالا تا به اعتقال یکی رو در بریم تا اونجا برسیم، خرابش نکن بدونیم چی میشه، حالا اونجا برسیم بعدا. این هر روز صحابجه های چیه نتیجه؟ این هم صحابجه های میبهن میدن دقیق هم میدیم. خب اینجا یه اشکال مدرن به فرمایش این شخصیت عالی مقام یه شبهی به ذهن من آمد و اون اینه شما بخوای استثاب چی رو بکنی؟ استثاب بکنی که من چون قبل از شروع اختیار داشتم تخییر بود، الانم همینطوره. خب اگر شما میخوای استثاب بکنی تو میخوای بگیم اینجا استثاب مقدمه بر اونو آمه، ولی نمیشه که. چرا؟ ولی شما در اول ورود دارم از این میگی که من که میگم اینجا تخییر باقیه لال عجل اطلاق به خاطر اطلاق نیست که بگی عدله اطلاق، پس از چیه؟ نه، از نظر اطلاق بخواهی بگی و این اصل امکان دعوا زموری فل اقتدایی صاحب جهان که بعید نیست داده بگی که عدله ظهور در اقتدایی داره. خب آقا اگر عدله ظهور در اقتدایی داشته باشه، یعنی خود دلیل که انهو به ظاهر بگی اصلا، یعنی که انه این شیطه سبختنی اصلا امام علیه السلام بگه آقا این شیطه مال قبل از شروع است، اگر این امام بگه استثاب میتونه مورد میشون است. اونجا دیگه دلیل اجتهادی مقابلش دلیل صراحتی، دلیل صراحتی نیست دلیل شروع است. اگر شما صاحب جواهر قبول دارید که ظهور این شیطا سبحتا و این شیطا غرات از اگه قبول دارید که این ظهور در اقتداییه، این روایات ظهور در اقتدایی، اگه ظهور در اقتدایی بشه دیگه معنای اقتدا آن معنا ندارید دیگه. این معناش اینه که دلیل اجتهادی من ظهور در خصوص قبل از شروع داره دیگه، استثاب جایی نداره. چرا مع وجود دلیل اجتهادی جای پایی برای دلیل استثاب و اصل نمیمونه؟ ولو کان الاصل من الاصول المحرزه، ولو کان الاصل من الاصول المحرزه. آقا چون میگن که برزخ بین دلیل اماره و اصل استثابه، میگن استثاب اسمش میگن عرش الاصول و فرش الاماره. اگه یادتون باشه تو رسائل و آیین اساتیدون چه میگن؟ میگن استثاب این لقبشه، عرش الاصول و فرش الاماره، این وسط وسط مرده. چرا؟ چون به استثاب هم داره ابقاء ماکان یقینی رو داره میاره، میگه چیزی که یقین داره میگه باقیه، بهش میگن اسمش اصول محرزه. اصول محرزه خیلی مطلبش بالاست، به خلاف براعت، به خلاف قاعده اشتغال اینا نه، اما اصول محرزه مردش با امارات نزدیکه. ولی در این حال اصول محرزه هم اصله، اما هر کارش بکنی اصله، هر چی هم میخوای بزرکش بکن. خب خلاصه بزرک کردن که اوی از حال اولی بیرون نمیگونه که، خلاصه بازم تدریس دیگه، اما این مدلسه هر چی بود ترتیبش سرسوات رو درست کن. بنابراین پس اصول محرزه هم که باشه، اگر بنا باشه ادله تخییر ظهور در ابتدای بهشتی که خود صاحب جواهر اعتراف کرده به زمان مبارکش گفته، اگر ظهور در ابتدای دارد یک جای داره استصحاب کنه. پس باید این استصحاب را اگر میخوای جاری کنی رفعیت کنه صاحب جواهر از حرف اول، یعنی بگه اطلاعات ظهور در ابتدایی نداره، بعد اطلاق وقتی شد یه هر دو رو آمونه، هم تأخیر قبل شروع میگیره هم تأخیر بعد شروع میگیره. بله، پس باید دست از این ظهور برداری. خب اگر بناس دست برداری بگی ظهور در ابتدایی نداره، دلیل اولی اطلاق در دنیاز به استثاب نیست. اگر بنا باشه دلیل اولی اطلاق داشته باشه، یعنی که یعنی بگه انت مخیرون چه فی قبل شروع چه بعد شروع، اگر بگه انت مخیرون دیگه ما استثاب مون چه شد. اینجا مرحوم آیت الله آش محمد تقی آبولی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصداق الهدا می فرماید مع وجود دلیل اشتهادی جای پای برای دلیل فقاهتی نیست، ولو کان الاصل موافقاً لدلیل اشتهادی. مرحوم آیت الله آبولی آش محمد تقی آبولی صاحب کتاب مصداق الهدا، نه مرحوم میرزا شیخ رضوان الله تعالی علیه که در قم بودن، نه اون بزرگواری که در تهران بودن، شخصیت بزرگوار واقعا فقیه ماشاءالله حکم از این بلده است. بهشون میفرمایند که قم بودن به شهادی جای پاییش برای خود بودن شهاد، ولو کنه موافقا ولو موافق باشه، ولی استثاب جالا موافق در این اطلاق بشه. اینه که بنا بشید عدل ما اطلاق بشه بشه هم قبل از شروع بگیره هم بعد از شروع بگیره. دقیقا قبلی چی میخوام بگم؟ وقتی که بنا شد بگیره، پس در واقع من در حال شروع هم باید مخیرم. خلو ولی اشتراکی اقل کرده دلیل داره. اینجا بیاد دیگه خب استثاب هم که میگه بایدم تو مخیری، خب موافق با اونه دیگه، موافق با اونه، خب با استثاب نیشه گیره. باشم تقیل میگه نه خیل نمیشه استثاب کنه. حالا ایشون چرا بگیره میشه جهت چیه؟ جهت چه بنده میگن بلد اینی که این بزرگوار این علم الحل میفرواد نیشه از رابی حقا با ایشون از معنا بگیره. اگر بنا میشه دلیل اشتهادی اطلاق داشته باشه و با زبانی بی زبانی بیاد بگه تو تخمیر داری حتی بعد از شروع، شکی دیگه بر من باقی نمیذاره. تو بخوای استثاب کنی از ارکان اتصاب شده، باید دیگه من قبلا یقین داشتم تخمیر دارم و بعد از شروع شک میکنم دل بقا نمیدونم بادم تخمیر واقعی یعنی اتصاب کن بقایه دار. اما اگر دلیل اشتهاده خودش بگه، بگه آقای بزرگوار جناب مکلف انتب و خیران دل حدود به اینکه یکی از اینارو بگیری چه قبل از شروع چه بعد از شروع حتی بزن یه رو بزن یه رو بزن بگه دیگه شکر کردن باقی دیگه با اتفاق استثاب بکنن. استثاب یکی از ارکان شک بودید یقین صادق و شک لاحق، حالا استثاب کنن بقا را اون شک میزنه برای من دلیل اطلاق میگیره. پس استشکال و به صاحب جواهر علا کل حالی شد. بشن دقت کنید حواستون خوب سر درس باشه که چی؟ آقای صاحب جواهر اینجا جایی که مرکوز به استثاب نیست علا کل الفرزه، علا کل الفرزه که چی؟ چه بگیم دلیل اطلاقات ظهور ابتدایی دارد در تخییر ابتدا، چه بگیم ندارد. اگر بگیم ظهور اطلاقات در تخییر ابتدایی فقط، اینجا دیگه وقتی خود دلیل بگر ظهور ابتدایی جایی استثاب نیست تمام این، یعنی که انه خودش نیست که بیان کنه آقا اتخیره فقط مختص کن به قبل شروع. اگه بگه مختص کن به قبل شروع جای استثاب باقی نمونه. و اگر این ظهور ابتدایی نداره و دلیل اطلاق داره که حال قبل شروع و بعد شروع بگیره نامحتاج الی استثاب، حالا نمکن ان یتمسک کنه. چرا به این با بودن دلیل اشتهادی رفع شک میکنه از ما دیگه، شک دیگه باقی نمیذاره. نتیجه جواز العدول است علی کل حالی. بنابراین هر چه جایی برای استثاب باقی نمونده اینجا میگه استثار من مصاب جواهر رنگ نداره این حناشا، این حناب رنگ نمک میخواست، میگن حنا رو توش اگه نمک بریزی رنگ خون میده، مثل این حنا رنگ نمک نداشته. ها این اشکالیست که از من سرطا تقصیل به صاحب جواهر بارد. اشکال دوم این مال من حقیر نیست، که دیگران هم گفتن من حق افراد دیگر از بین نبرم. اشکال دوبونی که دیگران هم در اینجا کردن در بودن شما بکنه چی بگی ها ساعت داره استثاب کنی و چی رو باید استثاب کنی، چی رو باید استثاب کنی؟ یه بقای تحمیر رو نمیتونی که شما نمیتونی بقای تحمیر استثاب کنی. چرا؟ برای چی؟ یه جهان جناب صاحب جواهر شما که الحمدلله استاد و اساتی دارید، ما کوچک در خانه تو هستیم، هرچی هم داریم از تو یاد گرفتیم، شما خودتون چند به ما یاد دارید. فرمودید یکی از ارکان جریان استصحاب، یکی از ارکان و شرایطش اینه که باید موضوع متوقن با مشکوک وحدت داشته باشه، نه باید داشته باشه. بله یکی از ارکان استصحاب نیست وحدت موضوع بل متوقن بل مشکوک. خاطر این حق شیخ انصاری میگه استصحاب باید موضوع یکی باشه، وحدت موضوع باشه، برای بعدی متیمنی رد آقایی. اگر وحدت باید بگره چطور دیگه نمیشه استثار داری کرده، اون آب قبلا پاک بوده پس الان این آب هم پاکه، چشه بدا بدر که بیا بوده که اون آب با این آب بوده شد که باید میگه همون آب قبلا پاک بوده حالا هم پاکه، نه این آب. خیلی خوب، پس وحدت موضوع میخوایی در متیمنی مشکول؟ بله. خب شما اینجا تحمیل باده بید ببینم. آقای مستشکل میگه جناب صاحب جواهر ما متیقن مشکوک ما وعدت نداره، چطور نداره؟ برای اونی که قبل از یقین باشی من تخمیر دارم بین این که تخمیر بگم یا قادر رو کدا مال کی بود؟ چطور یکی تخمیر داشت؟ اون آقایی که هنوز لن یحتر، اون شخصی که لن یحتر یعنی هنوز اختیار نکرده میده، این آقا بود که مرتبت مخیر بود بینید یا فاتحه شروع کنید یا فاتحه. ولی من لم یختر این هم اختیار نده، الان که داره شک میکنه من تخمیر دارم یا ندارم چه کسیه؟ الان من اختار یعنی کسی اختیار کرده اختیاره. پس اینجا لم یختر، اینجا من اختاره. موضوع دو دو شد که موضوع متیقن من لم یختر، موضوع مشکوک از یه مسئول من اختارهی اختیار کرد یکی رو. خب اگر موضوع عوض شد که استثاب نمیشه که. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الحقیق میفرماید که موضوع المتیقن و المشکوک لیس به واحده، یعنی دو تاست من از استثاب نمیشه. این اشکال به نظر بنده خیلی قوی نیست. چرا؟ برای اینکه اختیار و عدم الاختیار از عوارضه، از عوارض العارضه علی الموضوعه که منشأ شک میشه، نه متبدلات موضوع. آخه من که میخوام علا استثاب کنم باید شک بکنم یا نه؟ خواهی شک منشأ نمیخواد، منشأ نمیخواد دیگه، باید یه منشأی داشته باشه تو شک بکنم. اون منشأ شک به چی آقا؟ از این که من قبلا به اختیار نکردم حالا افتاده. اگه اینم منشأ از حالات نباشه دیگه استثاب من رو بگه، مثل اونجایی که این آب قبلا مجز بود، چرا؟ چون تغییر داشت، الان تغییرش از بین رفته، نمیدونم بازم نجس یا نه، استثار بقای نجسا نمیگوریم. ما میگه این آب قبلا که رنگ نجس داشت، مزه نجس داشت، نجس بود یا نبود؟ چرا؟ حالا که رنگ نجس از بین رفته، کمیش از بین رفته، شک میکنم بازم آب نجس نه، استثار نمی کنی بقا؟ خب چرا؟ خب چرا استثار میکنی؟ با اینکه اون عنوان متغیر بود، این دیگه الان متغیر دیگه. ای آقا خدا منتون بیا برده تغییر، الان تغییر از حواره دیگه، از حالات موضوعه. این حالت مره به شرط انداخته، این که دیگه ایراد نداره، مبدل موضوعی مره. این آب نجس بود، این آب الان با دو این موضوع عوض شد. این آب و این آب دو دو ماهیه، اما یک آب دو حالت عوض کنه که این حالات ایران من همون مکلفم، حالت هم عوض شده. حالت هم چه نظر از این که تا حالا شروع نکرده بودم، حالا چی؟ شروع کردم. حالا که شروع کردم شک میکنم آیا این شروع کردن من تخلیه من از دل بود یا نه استثاب میکنم ها رو. پس به نظر میمثل این اشکالی که هجارزا دارن فهمیدن ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، این اشکال انصافا جاری نیست. بله یک اشکال دیگه هست، یه خورده مرز علم میتونه بدهید بالا، سیون شه بدهید خورده بالاتر بیاد. اگر اجازه بدید این اشکال رو بگم تو استثاب که چی؟ استثاب رو فرق ندار این آقا قبلا تخییر داشت حالا هم تخییر داره، نه نه این ندید این درست این استثاب جاریه. اما ما اگر بکنم استثاب رو مرتج عام بذاریم این چطور میشه؟ استثاب رو بذاریم مرکز عام چطور؟ این مال علامه نوریه، باز مواظب باشیم مال بنده نیست، مال محلوم علامه نوری در وسیلت المعاد. میگه استثاب رو بذاریم عام بگیم میشه جاری کنیم. بگیم چی؟ بگم قبل از اینکه من شروع بکنم به احد هما همین شروع نکردم، امر به تخلیل داشتم یا نداشتم؟ امر داشتم میگه، یا اینو بگیر یا اون درست آقا امر داشتم بل اتمام او به تبدیل، میتونی اینو بگیر اتمامش کنیم میتونی تبدیلش کنیم، یه نبود امر داشتم میگه درست آقا. حالا بعد از اینکه شروع کردم شک میکنم که آیا باب هم امر بل اتمام یا تبدیل دارم یا ندارم، استصحاب کنم بقای امر را میشه؟ ها؟ هر که امر داشته حالا شک بکنم امر دارم یا ندارم، استصحاب میکنم بقای امر را، یه امر را باقی. علامه نوری رضوان الله تعالی علیه میفرماید نمیتونی، نمیشون استصحاب بکنی. چرا؟ میگه برای که اون امر اول من یه تخلیل به شروع ثابت شد. امر اول وقتی من شروع کردم به اینکه یک فاتحه بخوانم، امر اول به تخلیل چی شد؟ ثابت شد. باری کلا به من گفت چی؟ یکی از اینا رو انتخاب کن بفرمایید دیگه، مثل قرعه کشی ها دیگه، یه قرعه کشی بیان جلو شما یه بفرمایید یکی رو انتخاب کن، بنده مخیرم در قرعه کشی یا نه، هر کدوم از این گلاب دست میبرم توش بگیرم مخیر هستم یا نیستم به نظر شما؟ مخیرم دیگه، درسته؟ ولی یکی این از یه ورقه رو گرفتم، وقتی گرفتم در آوردم اجازه میدید دوباره این بدم تو بگیرم؟ آقا نه دیگه تمام شد دیگه، تمام شد گرفتی دیگه تمام شد. امر اول آوردم تو مخیری بین این دوتا، هر کدوم میخوایی گرفتی ولی تمام شد دیگه. پس امر اوله از این رفت. پس چی شک دارم؟ شک دارم آیا با شروع امر دیگری به تخییر بینهما بل اتمام او به تبدیل بازم دارم؟ یه امر دیگری حادث شده با سقوط اول یا نیومده؟ خب آیون اگر این شک رو بکنم اصل دو چی میگه؟ بله؟ این چی میگم؟ امر اول که با شروع ثابت شد دیگه، درست جون من؟ حالا شک میکنم همزمان با رفتن اون امر دیگری به تخییر آمده یا نیامده؟ چی باید بگم اینجا؟ اصل کنی که بگیم آمده؟ از فردن بگیم نیامده؟ این استثاب چه استثابیه؟ ها؟ یادتون رسالی یادتون رفتی چیست منوشه بر رسالی اینو چه باید کرد؟ بگیم بابا اینی که داردار بگن شک در حدیثه؟ آره شک در حدیث خب شش میفرمیده از علم حدیثه، اونجا نگفت که شیخ یه شک بکنی که امر دیگری حادث شده یا نه. الاصل و الادم دیگه عدم حدیث و حادث بله. پس مفتلای اصل رو چیه؟ عدم الامر به تخییر. نتیجه استثاب در اینجا چی شد؟ دیگه تخییر نداشه. پس حق و عدول نداری؟ دیگه واده شدید این خلاق حرف های صاحب جاهل شما. صاحب جاهل در شما نستان بره مقای تخییر ها. این آقای علامه آمد اینجا گفتی نه با ما استثاب دیگه حق نداری عدول کنی. اشان شما یاد گرفتی؟ حالا ایشون بقیه باش فرزاده. خلال الله تعالی و لکم انشاءالله.